تناظر التهيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين خدمت سرداران معظم و حضار گرامی در طی مباحث هفتگی سخن در آیه 66 از سوره مبارکه بقره بود. خب در این شب میلاد با عظمت و در این شب با کرامت و جلالت تجلی انوار حضرت اهلیت بر عالم ملک توفیقی هست که خدمت عزیزان در زیل این آیین کریمه مطالبی رو به سن بارک برسانیم و در نهایت اشاره در آیه قبل اشاره کردیم که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت یکی از آن فرامین دهگانی که موسی کلیم به عنوان ده فرمان برای بنی اسرائیل آورده است تعطیل اشاره کردیم که سنتی بود در ادیان الهی که انسان‌ها و پیروان و موحدین باید یه روزی رو برای بعض از مسائل خاص اختصاص بدهند، یه روزی باید باشد که با برنامه‌های دیگر معاشی هماهنگ نباشد بلکه اون روز تفاوتی داشته باشد اساسی، در اون روز روح معاد حاکم باشد نه روح معاش. نهایت به لحاظ اون که وضعیت یهودیت اون افراط در امر دنیا گرایی و دنیا پرستی رو داشت، اون گرایش شدید و حاد یهود به دنیا اقتضا می‌کرد که اون روز و اون تعطیلی اجباری باشد. در شرح مقدس اسلام ما جمعه رو داریم، توضیح مفصل گفتیم در بحث نهج البلاغه، هم اشاره شد خدمت عزیزان جمعه در اسلام به عنوان یک به اصطلاح یوم مبارک یک عید رسمی اما حکم وجوبی تعطیل در آن نداریم، حکم وجوبی خیلی از اعمال رو نداریم در اون روز، برای اینکه استحباب مؤکد و شدید در اون وارد است و روایات اون باب رو اشاره کردیم. جایگاه جمعه جایگاه دیگری است در شرع مقدس اسلام، همان گونه که در بین ایام در بین ماه‌ها و شهور و 12 ماه سال قمری رمضان اون قره ایام است، رمضان اون جایگاه خاص رو دارد، جمعه نیز در ایام هفته سید الایام است، اون جایگاه ویژه رو دارد، شب اون، روز اون، سپیده اون، سحر اون، بام اون، شام اون، جمعه حالتی دیگر دارد در نزد موحدینی که آشنای با رمز و راز ایام و زمانند. خب خداوند توفیق استفاده و بهره برداری از جمعه را عنایت کند، اما در این حال الزام و ضرورت به بعض از مسائل نیست، به حال اینکه در شرع حضرت موسی الزام به تعطیل شنبه بود. جریان رو بازگو کردیم که جماعت اینها ترفندی به کار بردند، به ظاهر اینها کار رو در روز شنبه تعطیل کردند که به دستور موسی ما تعطیل نکردند، اینها اومدند و اون جوی ها رو درست کردند، اون کانال ها رو زدن، ماهی ها در حضرت البحر می اومدن وارد اون جویه ها می شدن، مسیر رو می بستن، یک شنبه طور نمی خواست بیاد کنن، می اومدن و ماهی ها را جمع می کردن، عملا کار رو در شنبه انجام داده بودند، ریشه کار در شنبه بود، می گفتن به ظاهر ما شنبه هم طور نینداختیم، ماهی سیف نکردیم و جرمی اعتکاف نکردیم. خداوند اشاره به این قانون شکنی فرمود در آیه قبلی و اون خطاب عطابانیست، اون خطابی که ساخر قهر الهی بود. فقول نالهم کونو قردتن خاصیم، خطاب رسید که باشید بوزینگان زلیل. و اشاره کردیم که به دنبال اون قانون شکنی این حکم اومد. حال این چه بود مراد خداوند متعال؟ از این سه نظر رو بازگو کردیم که یک همان نظر مشهوری است که مفسرین دارن، مسخی بود برای این گروه از بنی اسرائیل. مسخ در خلق و در خلق، یعنی به طور کلی وجود ظاهری اینها نیز متحول شد و اینها به شکل بوزینگانی در آمدند. نهایت نسوخ سه روز بیش حیات ندارند. جایگاهی آگاه در فقه در یه جای بحث نسوخ رو داریم. اینها سه روز بیش حیات ندارند. بعد از سه روز این بوزینگان، این یهود بوزینه شده، از بین رفتند و به امر خداوند متعال نابود گشتند. این یه نظر بود که مشهور مفسرین این رو قائلند. گفتیم نظر دوم، عده گفتن این نه، این مسخ خلقی بود نه خلقی. کونو قربتن خاصین، شما دیگر ممکن است هیئت انسانی باشد، اما شما خلقتون بوزینه صفت است. شما دیگر اون فضائل انسانی در شما جای نمی کند. شما دیگر با خصلت اون حیوان زیست و زندگی خواهید کرد. شما شایستگی اون رو ندارید که خداوند اشراقی بر قلبتون کند و شما رو به مرز انسانیت و بشریت واقعی برساند. اون مسخ ملکوتیست نه مسخ ملکی، مسخ خلقیست نه خلقی. خب توضیح اون گفتیم. به هر حال چنین است، ممکن است بعض از انسان‌ها بدین گونه باشند. اینها اون هیئت ظاهری انسانی را داشته باشند، اما مسخ و سلخ از حقیقت انسانیت و بشریت شده باشند. هنگامی که حشر باطن گردد، هنگامی که باش تا خورشید حشر آید برون، قلقل اجزا آلم در برون، هنگامی که اون حشر باطن شود، اونگاه اون نسوخ ملکوتی چهرهای خود رو نشان خواهند داد. که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اونجا مشخص می شود اون چهرهای ملکوتی، اونجا که پرده ها برداشته می شود. خب این یه نظر دوم بود، ریشه اون به مجاهد نامیست از مفسرین چه این گفته است. ادامه دادن بعضی ها این خط رو. و اول سوم هم گفتیم بعضی ها این را، این کونو و این امر را هم به تکوینی ندانستن، بلکه این را هم به تنزیلی و تمثیلی دانستن. همان گونه که مثلا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوهم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، همان گونه که قرآن حاملان تورات بلا عمل را به حمار تشبیه میکند و تنزیل میکند، اینها هم خداوند در اینجا به بوزینه تنزیلشون کرده است و تمثیلشون کرده است. این حیوان حیوان است که نه جایگاه اون در جزیره العرب بوده است، نه عرب انس با این حیوان داشت. اشاره کردیم خلیفه دوم گاه به بعضی ها که میخواست اعانت کند میگفت یا ابنا الغرده، یا ابنا الغرده. اینها رو به این زیده زادگان مثلا به این اهانت بنابی، این خود یه اهانتی است، این خود یه تحقیری است که خداوند در شأن این گروه جماعت دارد. خب این پایان عرائض هفته قبل بود. تا اینجا برای ارتباط بحث عرض کردم. نهایت فرمود کونو قردتن خاصه، این قرده خاصه باشی. کلمه خاصه، خاصه، خاصی به معنای ذلیل است. نهایت جالب این است که این کلمه کاربرد خاصی دارد. اما ظاهر بحث عددی نداریم، اما ظاهر هم آن است که باید این خاص این خبر دوم برای کونو باشد. کونو قردتن، کونو خاصین. این صفت برای بوزینه نیست، بوزینگانی که ذلیلن. بوزینه غیر ذلیل و ذلیل معنا ندارد اینجا. این خبر دوم، شما هم بوزینه باشید و هم در نهایت ذلت باشید. خاص همان دو هست کردیم به عنوان نوعاً کاربرد اون کس ذلیل، شیء ذلیل. ذلت خسعه خود کلمه ذلت است. مثلا یک کاربردی دارد از جریان اون بر زبان هم انسان به هر حال اشمئزازی دارد. هنگامی که میخواهد عرب هر حیوانی رو براند، خطاب خاصی دارد. برای راندن هر حیوان شتر رو میخواد براند، خطاب خاصی دارد. و برای اینکه میخواهد انسان دوبراند خطاب خاصی دارد، برای یه توسعه ایست در کاربرد لغات در کلام عرب اختیار میکند. اون حال عرب، اون زمینه بافت کلام عرب، زمینه رشد و نمو ادبیات عرب، این رو اختیار میکرده است که برای هر زمانی هر مکانی الفاظ عبارات افعال خاص خودش رو داشته باشند. برای راندن بعض از حیوانات هنگامی که میخوان اونها رو برانن از این کلمه استفاده میکنن. کلمه اخسع از همین ماده خاصی و خسع، نوعا هنگامی که کلب و سگ رو عرب میرانن از خود دور میکنن، کلمه اخسع را به کار میبرن. همان که ما در فارسی گاه ممکن است لفظ خاصی رو به کار میبریم و این حیوان رو میرانیم. و گویا این کونو قردتن خاصه این، این خاصه این، این زلیل شدگان، این هم اشاره به اون دارد، این هم میرساند نظر از چیزها را. چمانی که در خطاب به ساکنان کوی جهنم و قهر الهی هنگامی که خطاب میرسد، اینها گاه چیزی میگویند در جهنم به خوزان عذاب، اون موظفان بر عذاب و موکلان بر عذاب الهی، به اونها خطاب میرسد اخسعوا و لا تتکلمون. به اهل جهنم همون خطابی می شود که به سگ می شود. اون صورت حقیقی خود رو در جهنم انسان ها پیدا کردند. دیگه اینها در دنیا به اون کیفیت رسید می کردند در کالبد و جسمانیت انسانی، اما امروز حالت این است، اخفعوس، اینها امروز سگانی بیش نیستند. در قهر عذاب الهی اخسعوا ولا تتکلمون. اینجا جای صحبت نیست، صحبت ها رو کردید، مطلب تمام شد، حجت تمام شد بر شما. کونو قردتن خاصه این، خود این خاصه بودن، این ذلیل بودن، فیه تأملون درش نکاتی وجود دارد که به دنبال اون صفت خداوند متعال به دنبال اون حالت مطرح کرد. فجعلناها نکالن لما بین یدیها، ما قرار دادیم این بوزینگان را، این جماعتی که به این گونه مصر شدند، اینها را به عنوان نکالی لما بین یدیها و ما خلفها، ما اینها را نکال قرار دادیم، ما این رو عقوبتی دادیم، اینها رو این رو عقوبتی قرار دادیم برای اون که در حضور اینا ایشان است و برای آیندگان. نیاز به توضیح دارد کلمه مبارکه. کلمه نکال و نکال که جمع آن انکال است، در لغت به معنای بند است. اون بند و دستبندی که به دست مجرم میزنند، اون پای بستی که به پای مجرم میزنند، اون را عرب نکال میگوید، اون بند است. خب برای اون که جلوگیری از حرکت باشد، آزادی رو کنترل کند، محدود کند، توان رو بگیرد، این دستبند رو میزنند، محدودیت میآورند. خود نکله نوعاً در جایی به کار برده میشد که محدودیت باشد، اون بند را. حتی به اون لجامی که به بعض از حیوانات زده میشه، اون رو هم نکل میگویند. اون ماها و افسال که بعض از حیوانات میزنند که اینها اگر بخوان تمرد و خطایی داشته باشند با کشیدن اون کنترل میشود این حیوان، اون رو هم نکل میگویند. انکال، انکال جمع آن خواهد بود. حالا چه ارتباطی وجود دارد بین به اصطلاح عقوبت و بین بند و بین خداوند متعال؟ اینجا نکال به عنوان عقوبت مطرح می کند. عقوبت اینها، سلام علیکم، عقوبت اینها موجب به اصطلاح عبرتی برای دیگران و موعظه‌ای برای دیگران خواهد شد. عرض کردم کلمه نکال به معنای منع است، به معنای بند است. رابطه بین بند و رابطه بین عقوبت، رابطه بین حد و بین عقوبت، یه رابطه ایست که در مجازات ها و در حدود الهی هم میبینیم. این رو نیاز به توضیحی دارد و فائده دارد خدمت عزیزان عرض میکنم. با کلمه حد سروران معظم آشنا هستید. یکی از مسائلی که در اسلام جایگاه ویژه دارد حدود الهی است، تلک حدود الله. در فقه ما کتاب دیات حدود داریم. در اسلام 16 مسئله وجود دارد که نام اینها حد است. اینها مجازاتش از پیش تعیین شده دارند. گاه مجازاتی است که این دست حاکم شرع است، میتواند کم کند، میتواند بیفزاید، میتواند 50 شلاق، میتواند 55 شلاق بگوید، تعذیر است نام آن. اما آن مجازاتی که ضابطه اون آن کادر اون دست از پیش تعیین شده از دست حاکم نیست، این رو حد میگویند. 16 مسئله است در شرع مقدس اسلام که اینها حدود الهی است، مانند حد سرقت، مانند حد زنا، مانند حد قتل، مانند حد اقتداد، مانند حد. این 16 مسئله جایگاه خود رو دارد. حد میگن به اینها. خود کلمه حد در لغت حد ای منع، به معنای ممنوعیت است. اون شیعی که من از مقابل اون رو حد می نامن. چرا به تیز بین انشالله زدن در بین ممنوعیت؟ چرا به تیز بین اجراع حد سرقت احیانا قطع دستی باشد و احیانا کلمه ممنوعیت که این رو حد می گوین که من ایجاد می کنم؟ این سوال شده در مسئله حدود. اینجا هم همون حالت وجود دارد. از کردیم نه که لکال به معنای بند، خداوند این رو به جای عقوبت به کار میبرد در کلام خود. گویا به طور کلی این مجازات هایی که در شرع مقدس مطرح است، چون حدود، چون که به عنوان عقوبت خداوند متعال برای اقوام گذشته مقرر کرده است، تمام این عقوبت ها جنبه حدی دارد، یعنی جنبه منعی دارد. امروز این حد اجرا می شود، اما این حد، این دستی که قطع می شود، هزاران دست را از تعدی و تصرف در مال دیگران باز می دارد. امروز ممکن است این حد اجرا می شود و این متهم شلاق می خورد، اما این عقوبت است، مجازات است، اما حد است. این باعث بازماندن و بازدارندگی دیگران از ارتکاب چنین عملی می شود. این خود یه نوع تربیت است، این خود یه نوع برحال حکومت تربیت در جامعه اسلامی خواهد بود، به لحاظ این اثری که در حدود الهی وجود دارد. اصلا این کلمه انتخاب شده است. عقوبت ها مانعیت دارد، جلوگیری از تعدی ها و تخلف ها می کند. اینجا فرمود ما این مجازات و این جریمه این گروه را نکالند ما بین یدی ها، این رو به عنوان نکال قرار دادیم، این رو به عنوان یه عقوبتی بود که موجب جلوگیری خواهد بود، لما بین یدیها و ما خلفها، برای اون کسانی که بین یدیه و در حضور این یهودی ها بودن و ما خلفها. خب ما این عقوبت رو در حق اینها جاری کردیم. بین یدیها ظاهرن باید معاصرین باشد، اونها که در پیش اینها هستن، اونها که هم اصلشون هستن، این موجب اجتناب اونها باشد، موجب تحذیر و تهدید اونها باشد، هشدار مراقب باشد. و ما خلفها ها و اونها که ممکن است این رو بدبن معنا کنیم، ما خلفها ها اونها که در خلف اونها هستند. ما خلفها ها در پشت سر معنا ندارد برای شیفه. این عمل یه هشداریست برای اونهایی که امروز هم رو فردا خواهند بود. پشت سر معنا ندارد. اصلا خود کلمه خلف یکی از معانی اون آینده است. اون که الان در نظر ما پنهاست نمیبینیم، نهانه است، اون خلف است. چون که کلمه ورا و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، کلمه ورا رو گاه به پشت سر به کار میبرن، گاه به مقابل به کار میبرن. خلف هم چه حالتی را دارد. ما این عقوبت رو در حق این یهودیان اجرا کردیم، این حکم خداوند متعال امضا شد. این یه موجب تحذیر و هشداری خواهد بود برای امروزیان، کسانی که در این روز هستن و اون کسانی که فردا میآیند و ما خلف. و موعظه للمتقین، و در این حال این عملکرد یه موعظه خواهد بود برای متقین. خب این باعث پند و باعث عبرت و توجه خواهد بود برای اون انسان ها که میخواهند اهل هدایت باشند، اهل اعتبار باشند و اهل تذکر و توجه. تا اینجا آیه 65 و آیه 66 که یه جریان رو بازگو میکرد به پایان میرسد. از اینجا هنوز خداوند متعال بنا دارد در خصوص بنی اسرائیل سخن بگوید. این رشته سری دراز دارد، هنوز تا حدود 10 آیه دیگر قضایای بنی اسرائیل است. باز هم مجدد چند آیه فصل میشه، مجدد صحبت بنی اسرائیل میشه. اینا عرض کردیم بارها در این سوره شریفه. به لحاظ اون حساسیت وضعیت مدینه، به لحاظ اون جبهه که این چهار گروه عمده یهودی در مدینه دارند، در بد به هجرت پیغمبر مکرم اسلام و اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل می شود سوره شریفه بقره است در مدینه، لذا طبعا سخن بیشتر حول و حوش این جماعت است. معرفی اینها، وضعیت اینها، پیغمبر دارند این مبارزه فرهنگی می کنند برای که زیر پای یهود در مدینه زده شود و خالی شود. بناس دو سال دیگه، سه سال دیگه پیغمبر اینا را از مدینه هوان وزی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، بناس اینا را پیغمبر کوک بکوچاند، اینا را از مدینه بیرون کنند، مدینه را از وضعیت یهودی بودن به در آورند، دارالهجره باشد، مقر حکومت به خلافت اسلام باشد. با سوره بقره زمینه این کار فراهم شد. فرمود و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. پیغمبر از ظرف است، متعلق به محذوفی است. از اذکر، از پیغمبر یاد کن اون زمانی را که ما خداوند متعال به موسی گفت، موسی بنی اسرائیل تو خطاب کرد، از قال موسی لقومه، موسی به بنی اسرائیل و قوم خود گفت، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خداوند شما رو امر کرده است، ان تذبحوا بقره، آن که ذبح کنید و بکشید گاوی را، ان تذبحوا بقره. خب از اینجا اون جریان اصلی که علت نامگذاری این سوره شریفه به سوره بقره است آغاز میشه. و جریان بسیار جریان جالب و شنیدنی و زیبایی است. حقایقی در این جریان وجود داره. تو خود کلمه بقره رو میدانید، بقری داریم و بقره ای داریم. فرق بین بقر و بقران است که اگر یک گواره گاو باشد، یک گله گاو باشد، اونها را بقر میگویند. اگر یه دونه از اینها رو بخواید معرفی کنید، آن را بقره میگویند. یعنی بقره اون تایی که داره تای وحدت، یکی را میرساند مثل تمره یک دونه خرما، تمر یک کامیون خرما. بقر یعنی اسم جنس است، یک جماعت کثیری گاو. اما بقره یک دونه گاو، این تای وحدت است. و باز همان گونه که میدانید ما در فارسی به هر حال وقتی جسارت از درس میکنم، چون مفهوم رو میخوام واژه رو توضیح بدم بازگو میکنم، ما در فارسی دیگه گاو که میگوییم گاو گاو است دیگه، به هر حال نه مؤنث دارد نه مذکر دارد دیگه. اگر خیلی احتیاط کنیم برای کوچک اون بخوایم به کار ببریم، باز هم متوسل به همون لفظ میشیم، میگیم گاو ساله یا گو ساله. اینو به این کیفیت از همان واژه اقتباس میکنیم، اما در کلام عرب چنین نیست. مؤنث اون اسمی دارد، مذکر اون اسمی دارد، سنین مختلف اون اسمی دارد. سور گاو نر رو میگویند، از ماده افرارک، اون که زیر رو میکنند، چی رو زیر رو میکنند، زمین رو زیر رو میکنند، گاو نر میخواهد و مر بکنند. این زیر رو کردن این زمین افرارت الارض نیاز به سور دارد، گاو نر رو سور میگویند به لحاظ اون وضعیت عمل کردی که دارد. اما گاو ماده رو بغر میگویند، بغر پس گاو ماده است. کما اینکه در شطور رو داریم جمل شطور نر رو میگویند، و آن که ناقه شطور ماده رو میگوین، ناقه صالح، شطوری که از صالح داشت اون بود که شیر میداد استفاده میکردن قوم صالح. اما جمل، اصحاب جمل، یا اتباع البهیمه و یا جند المرأه که وجود اومد به سمیر المومین در اون خطبه نهج البلاغه به اهل بصره میگوین، اینها پیرامون اون شطور نر رو گرفته بودن، جمل. پس بقره به معنای یک گاو ماده. خداوند امر کرده است، ان الله یامرکم، امر کرد شما بنی اسرائیل را که بکشید بقره ای را، یعنی یک گاو ماده را. قالوا، آنگاه ادامه کلام است. خب تو همینجا بررسی کنیم چیز جریان کشتن گاو ماده چه معنا دارد، چه قضیه بوده است که چنین دستوری را خداوند به بنی اسرائیل داده است. هنگامی که برمیگردیم به جریانات تاریخی و گزارشات خود بنی اسرائیل و اون چه در احادیث داریم و چه در تواریخ داریم، آن است که گویا مسئله عظیمی در بین بنی اسرائیل پیش آمد. مسئله قتل است. در مقابل خانه یکی از اسباط اسرائیلیان، یکی از بزرگان از 12 سبط بنی اسرائیل، یک جنازه‌ای در سهرگاهی پیدا شده است. جنازه‌ای است مقابل درب این خانه، احیانا آلت قتال هم در روی مثلا در مقابل درب خانه است، به پیرامون این محیط. هنگام که این جنازه مقابل این خانه دیده می شود، صاحب آن متهم احیانا مظنون و ادعاها هم بر علیه او آغاز می شود و مسائل بعدی به دنبال می آید. قاتل کیست معلوم نیست. جنازه ای رو در مقابل خانه بزرگی از بزرگان بنی اسرائیل یافتند. حال این دو قول در اینجا وجود دارد، دو قضیه دارد. ادعای اون قتیل و اون کشته رو پیرمرد میدانند، این مردی بود که کشته شده بود. ادعای اون رو جوانی میدانند. دو جریان برای این قضیه نقل میکنند، خیلی مهم نیست. قرآن هم مثلا نکرده است الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، این جزئیات دردی را دوا نمیکند. اون چه مهم است اون حقایق این جریان و ماجراست. اون چه مهم است کلیات این قضیه است. هیچگاه قرآن وارد جزئیات نمیشود. جزئیات در ریا دوا نمی کند. از نو کمال فقه تناس ما دو سر دوا سر و اونهایی که اینها ارزشی ندارند از بین میرند، اینها نمی توانند اثر مفید داشته باشند. قرآن به امور کلیه باقی صحبت می کند، اما بد نیست به عنوان که زمینه ای باشد برای ورود یه جریانی که نرمی کنند. آن است که به هر حال در بین بنی اسرائیل جوانی به خواستگاری دختری آمده بود، پدر نداد، از بزرگان بنی اسرائیل بود، نداد به این جوان دختر رو، داد به جوانی دیگر. بعد از اینکه این ازدواج شکل گرفت و این دختر رو داد به جوان دیگر، اونگاه اون خواستگار اولی اقدام کرد و پدر رو از بین برد. جنازه رو هم مقابل خانه بزرگی از بزرگان افکن، خود رو هم مخفی کرد، کسی ندانست قاتل کیست. میشه یه قتل، چون در آیات بعدی خواهد گفت خداوند متعال اشاره می‌کند به از قتلتم نفسا، بحث قتل بود، است از قتلتم نفسا، شما کسی رو کشید بعد فدارعتم، فدارعتم تدارعتم اسباب تفاعل است، اون چه تبدیل به دال میشه، دال در دال ادغام میشه، ابتدا به ساکن نمیشه، اگه همزه میره میشه ادارعتم، ادارعتم یعنی به دوش هم انداختن، قتلی انجام شد در بین شما، این قتل رو میگفت قاتل آن است، اون میگفت قاتل آن است، این رو به دوش دیگر میفکندید، از گردن خودتون رفع میکردید. چنین صحنه پیش آمده است. حال به این کیفیت به نظر بعضی ها نه، قضیه این نبود، قضیه میراث بود، قضیه میراث بود. حال در اون قول اول مثلا همون که عرض کردم خواستگاری بوده است، این خواستگار خواستگار بعدی رو کشت، از بین برد، جوانی بود. در این قول بعدی که مطرح کردن پیرمردی بود برها صاحب ثروت و سرمایه، اما اسرائیل می آمده بود مدتی تأثیر داشت، فرصت داشت جناب اسرائیل بیاید به این شهر و بلاد، و علی التأسف این نزدیکان این پیرمرد احساس ناراحتی می کردن، بخل زیادی هم داشت، نمی رسید به دیگران، سرمایه هم جمع شده بود، اینها منتظر بودن چه خوش گفته است فردوسی طوسی که مثلا چه و چه، اینها منتظر این غذایا بودن که مرگ یک بود صدر و عروسی دیدن می آمد این جناب اسرائیل و گله داشتن، گفتن حال ممکن است سارو الا مغفرت من رب بکن، یه سرعتی چیزی در این کار باشد که ما بتوانیم به فیض خودمون برسیم. فرزندان دست به کار شدن و عمل شومی رو مرتکب شدن و پدر رو به قتل رساندن، به تمام اون که ارث این پدر رو تملک کنن. این در طول تاریخ زیاد دیده شده است. این مسئله یکی از احکامی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد این المقابلتو به نقیز المقصود، حکمی در اسلام اصلا که هر جو چنین مسائلی باشه شرع مقدس دربان رو میبندن، سریعا مقابله میکنن. اگر کسی بخواد یه سوئی رو مرتکب بشه که از این راه به منافعی برسه، خدا در به همون منفعت رو میبندن. اگر چنین مسئلی در اسلام پیش بیاد، جریمه مشخص هست، حکم مشخص هست. اگر احیانا یه انسانی یه کسی علی التأسف اقدام به قتل پدر کرد، القاتل لا یرث اباه، از اولین احکامی که بارست ممنوعیت ارث است، این کش تا به ارث برسد اول کاری که خدا می کند ارث رو ممنوع می کند، از ارث محروم می شود. نستجیر و بالله نعوذ بالله، خدایی نکند که چنین باشد هیچگاه در بین جامعه. اگر احیانا کسی طمع در ناموس غیر کرد و عمل زشتی رو با ناموس دیگران مرتکب شد، به طمع اون که در آینده ولو اون زن رو به نکاح و ازدواج خود برآورد، اولین حکمی که شارع مقدس بار میکنه اینه که اون زن بر این مرد حرام ابدی میشه. یعنی اگر شوهر اول رها کند اون رو، این زن نمیتواند هزار مرتبه جان بدهد به جان بگیرد، نمیتواند اون زن رو به نکاح خود در آورد. تمام شد، تو از این سو آمدی که ضربه بزنی، همینجا شارع مقابل تو را میگیرد، جلوی تو را میگیرد. المقابلتو به نقیض المقصود، این درد در اسلام بسته شد. در یهودیت به این کیفیت، اینها اومدن به طمع ارث پدر، پدر رو از بین بردن که وارث سرمایه او گردن. خب حالا قضیه جنازه سوی دست فدارعتم، این میگد اون کشته است، این میگد این کشته است، قضایا قضایای مشکلی است و قتل حساس است. صحبت پرونده پرونده حقوقی نیست، پرونده کیفری است، اونم در حد قتل قضاوت در این مشکل که بهتون طورید در شهر مقدس باز عرض میکنم. مثلا در باب قتل مون رویه قضایی قایان و قضاق اسلامی ما دارن که فقه ما البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، انگامی که در یه پرونده کسی مدعیش بیانه خودش رو میارد، گواه خودش رو میارد، ادله خودش رو تأمین میکند، اگر دلیل داشت به جای رسید مؤثر واقع شد میشود، اگر نشد اونگاه نوبت رو میشه که اون منکر قسم یاد کند بگد والله بالله تلاه چنین نبوده است و پرونده رو مخدومه کنند، به هر حال یه جوری ببندن. اما اگر بحث قتل باشه این نمیشه، حکم عوض میشه اصلا. بحث قتل دیگه اینجا البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر نیست، در باب قتل عوض میشه حکم خدا، اینجا یمین و قسم هم در مدعی است. اگر کسی آمد گفت فلان کس این برادر ما رو کشته است، خب دلیل داریم یا دلیل نداریم و دونگم به اون کسی که اتهام قتل داره تو یه قسم بخور من نکشتم برو دخال کاره این ایتر باشه که خیلی دربا باز میشه در جامعه خیلی مسائل پیش میاد این نیست اونجا مشکل حکم میگم شمایی که ادعا میکنید این فرد قاتل است شما باید اینجا قسم بخورید حکم عوض میشه اصلا اینجا به اصطلاح رونی میره به باب قسامه میره باب قسامه و اونم که باب قسامه 50 قسم باید اقامه بشه 50 قسم باید 50 نفر ممکنه 25 نفر هم کدام دو قسم بخورن سه قسم بخورن اما به هر حال کار به اینجا میرسه که اگر بین اینا دو تا بی ملاحظه 10 تا بی ملاحظه 20 تا بی ملاحظه ازشون به خود میان اگر بخواد بحث توطئه تبانی نیرنگ باشه عقب نشینی میکنن دیگه یه نفرشون هم به خود بیاد کافیه به هم میخورن مساله به قتل کشیده نمیشه حساس مساله قتل حال به این کیفیت قضیه این پیش آمده است جنازه ای روی دست است کسی رو هم متهم کردن اومدن سراغ موسی جناب موسی به ما کمک کن چی شده است ما یه جنازه دیدیم به فلان کس هم مظنون هستیم اما نمیدانیم چه بکنیم و قال از قال موسی لقومه موسی گفت خداوند سبحان دستور داده است که شما گاو ماده ای را ذبح کنید بکشید گاو ماده را کشتن جناب موسی چه ربطی دارد به این قضیه اونگاه شما به بعض از این راه بر میدارید با دو به این راه به اون جنازه میزنید اون جنازه جان میگیرد و امر خداوند متعال و قاتل خود را معرفی میکند اینها ما تو میدن این هم یک نوع راه مجرم شناسی این در کدام اداره آگاهی چنین از کجا میشه این رو پیدا کرد این به چه کیفیتی است از اینجا دیگه انقلتقی اینها با جناب موسی آغاز میکردن همانی که آیان بالاهای بنی اسرائیل میگید از اینجا شروع میشه خب حکمیست اگر شما آمدید پیش موسی موسی میخواد کارگشایی کند میخواد راهنمایی شما کند موسی میگوید این را اگر او رو به عنوان کلیم میپذیرید اگر اون رو به عنوان سخنگوی خدا میپذیرید به عنوان رسول میپذیرید راه رو دارد به شما میگه بدانید در این راه حکمت ها وجود دارد بدانید خداوند از این طریق میخواهد مسائلی رو اثبات کند تردید شما در چی؟ حال ببینیم چی میشه از اینجا تعقیب میکنیم با هم مسیر آیه کریمه رو ببینیم اینها چه میگویند و موسی چه میگوید ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرةً ها که موسی این جمله رو گفت اینها نه آورده و نبرده سریعا این مطلب رو گفتن گفتن جناب موسی اتتخذ و ناخذ و ما را مسخره کردی موسی خودت رو مسخره کن اتتخذ و ناخذ و آیا ما را مسخره کردی در کجای دنیا قتل الله با گاو تشخیص میدهند این چی خرطی است که شما میگید جناب موسی اتتخذ و ناخذ و خب این دلیل بر اینه که اون شناخت و اون معرفتی که باید به موسی باشه نیست این یه احتماله کمان که در خصوص پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه وجود و مبارکات در بعض از صحنه ها میبینیم وقتی که پیغمبر فرمود مثلا در همون صحنه قدیر حتی هم در صحنه قدیر همون صحنه با عظمت و جلالتی که در همان لحظه تصویر کشیده شد یناقیه مو یوم الغدیر نبیه هم بخم من و اسمه به نبی منادی و قاور و من مولا کمو و نبی کم همونجا حسابت به ثابت به تصویر کشید با اشعار خودش همونجا و 146 طریق برای اثبات این مرحوم امینی نقل میکنه در الغدیر در همون صحنه وقتی که فرمودند پیغمبر مکرم اون ابلاغ الهی را که من کنت مولا فخازا علی مولا اومدن بعضی ها این سآل رو مطرح کردن که یا رسول الله این حرفی که شما زدید از خودتون گفتید یا از خدا گفتید این دلیل چیست؟ شناخت پیغمبر در همین حد ناقص نبی شناسی وجود ندارد اینجا در سائل وقتی سآل می کند که از خودتون گفتید یا از خدا گفتید آیا اون شخصیتی که به ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی هنگامی که بحث نفس به خلافت بر از خود سخن می گوید آیا من اندی سخن میگوید یا نبو یا ایها الرسول و بنده است خود برخورد با انبیا نشان دهنده معرفت و اون کسانی است که خطاب دارند سوال دارند مشخص کننده است موسی آیا ما را مسخره میکنی اینا موسی را نشناختند موسی را متاسفانه به عنوان یک کسی که دست تمسخر میزند معرفی میکنند اما موسی حکیمانه پاسخ میدهد موسی عالی مؤدبانه پاسخ میدهد اعوذ بالله اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين پناه میبرم به خدا از این که من جاهل باشم. بسیار زیباست پاسخ. من پناه میبرم به خدا، خدا نکرد که من چنین باشم، من جاهل باشم. اینها گفتن موسی تو مسخره میکنی ما را. موسی نگفت پناه به خدا میبرم که شما را مسخره کنم، گفت پناه به خدا میبرم که من جاهل باشم. موسی هم ریشه رو گفت، هم سبب رو گفت، هم مسبب رو گفت. جناب موسی میگوید من نیستم، من پناه میبرم به خدا من از اینکه من جاهل باشم، یعنی مسخره کننده باشم. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که تمسخر میکند، تمسخر او از جهل برمیخیزد. یعنی تمسخر عملی است جاهلانه. اون کسی که دیگران رو به سخریه میگیرند و با آبروی اونها بازی میکنند، بدانید این دلیل جهل است، این دلیل نادانی است. اگر دارای شناخت و معرفت باشد، کسی رو به تمسخر نمیگیرن. حال عرض میکنم داخل پرانتز، در حال مسخره کردن دیگران این زمینه میخواد ما یه چیزی را، نقصانی را باید ببینیم و به تمسخر بگیریم. این نقصان دو حالت دارد، یا در خلق است یا در خلق است، یا اینکه در روحیات و ذاتیات است، یا اینکه در افکار و تفکرات عملکردهاست، یا نه یه چیز طبیعی است که نمیشه تغییرش داد. یعنی یه همونیست که خدا قرار داده است، یه وضعیت بدنی است، یه وضعیت تکلمی است، یه جسم ظاهری است. اگر آنی را که خدا قرار داده است، المصبر و الله خالق الباقی المصبر، اون شکلی رو که خدا اگر قرار داده است به بازی بگیریم، به تمسخر بگیریم، نستجی رو به الله اون شکل رو مسخره نکردیم، بلکه مصبر رو مسخره کردیم. اگر تمسخر تمسخر بر چیزیست، بر امریست که فاعل اون تأثیر در اون نداره، بدانید فاعل حقیقی رو مسخره کردید. اگر برای کار و برای عمل است، برای عمل زشت یه کاری انجام شده است، حال ما فاعل رو مسخره میکنیم. دو حالت دارد باز، این فاعل یا جاهل است یا عالم است، یا جاهلانه این کار رو کرده است یا عالمانه. اگر جاهلانه کرده است، تقصیر منه، چرا او رو مسخره کنم؟ اگر جاهلانه این کار رو کرده است، اینجا وظیفه من که میفهمم آن است که مقابل جهل این رو بگیرم. وظیفه من است که برخیزم این رو برگردانم از این مسیری که جاهلانه رفته است، تعمیم اون کنم. چرا تمسخر اون کنم؟ تمسخر که زندی را نواله می کند. و اگر عالمانه انجام داده است، اینجا مقام نهی است، منکر است. اینجا مقام امر معروف است، و اونگاه حکم بعدی به جلو میاد. اصلا مقام تمسخر جایگاهی ندارد، محلی از اعراب نداره تمسخر در اسلام. ولا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء رو در سوره مبارکه حجرات خدمت عزیزان بازگو میکردیم زمانی. اینجا عیسی میگوید من اگر بخوام شما رو مسخره کنم، دلیل جهل منه، از نادانی برخاست است. انبیا کار جاهلانه انجام نمیدهند، انبیا کسی رو به سخریه نمیگیرند. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. خب وقتی که این کتاب رو محکم از موسی شنیدن، بعد شروع کردن به این حرفا رو زدن. قالوا جناب موسی حال که این چنین است، ادعو لنا ربک. بسیار خوب، شما میگوید ما گاوی را بکشیم، اما بگید که آقا گاو که یک قسم دو قسم ندارد. گاو رنگ آن ممکن است سفید باشد، زرد باشد، سیاه باشد. ممکن است بعض از آن سیاه باشد، بعض از آن زرد باشد، نصفی از آن سفید باشد، نصفی از آن سیاه باشد. گاو ممکن است گاو کوچک باشد، ممکن است بره باشد، ممکن است فارز باشد، ممکن است قابلیت کشاورزی داشته باشد، ممکن است قابلیت کشاورزی نداشته باشد. شبو و مسئله فراوان است. چرا به موسی یکی یک بازگو کنید؟ اولا چه رنگی باشد، بعد چه شکلی باشد، بعد چه کاره باشد، بعد چی ازش بر بیاد، شرایط سنی چی باشد. یک فرم رو پر کنید مقابل موسی قرار بدید، اینو پر کنید، این فرم رو پر کنید که ما بدونیم گزینشمون درست باشه. اینکه ما هم انتخابش کنیم، خودمون انتخاب کنیم. آنه چی بود ریشه این کار؟ اینها چرا این برخورد رو کردن؟ اینها چرا اینطور موسی را به ایزا کشیدن؟ اینطور موجب ناراحتی و نگرانی این پیغمبر خدا شدن؟ چه هدفی رو در این مسئله تعریف می کردن؟ یکی از احتمالاتی که بر میاد از خود آیات، حال انشاءالله هفته آینده به سنبارک عزیزان عمیق‌تر می رسانند، گویا این کسانی که آمدند و از موسی طلب شناختن قاتل کردن، اینها کسانی نبودن جز قاتلین اصلی. کسان آمدن سراغ موسی فرعون خواستن هم یقدم و رجلن و یا اخر اخرى هم یک کاری بکنن هم خودشون رو بپوشانن. اینا کسانی بودن که اول پیراهن دریدن، اشک تمساح ریختن، او کسی کشته شده است بیایید قاتل را پیدا کنید، حالی که قاتل کیست؟ خودشون. وقتی که دیدن قضیه جدی شد، موسی میخواد قاتل را واقعا بشناسانه، معرفی کند، اونجا به فکر سنگ انداختن افتاده، به فکر بهانه های بنی اسرائیلی افتاده. حالا بگیم این طور است اون طور است، شاید این مرور زمان خود الان میبینیم در دادگاه، به هر حال این تجدید قرار، این تجدید پرونده، مهلت دادن، مدت دادن، این چیزی است که به هر حال کم کم موجب مرور زمان خودش خیلی چیزا رو از بین میبره. ما با این بهانه‌جویی ها، با این حرف ها کاری بکنیم که کم کم قضیه سرد بشه، بحث قتل از بین بره، جنازه فراموش بشه، تا ببینیم چه خواهد شد. موسی که دست بر نمی‌داره، شما اگر آمدید به صحنه ما ادامه میده، این حال ادامه کار با ماست تا زمانی که قاتل رو معرفی کنیم و بگوییم قاتل کیست. خب ادامه داره، یک یک سوال میکنم، انشاءالله هفته آینده بسم الله الرحمن الرحیم مسیح حتی رنگش چه رنگ باشه، ما باید مشخص باشه رنگش، بدون رنگ اقدام نمیکنیم. جناب موسی به اینها بازگو کن، رنگ اون رو هم بگو، وضع اون رو هم بگو، کیفیت اون رو هم بگو، زاییده باشد یا نزاییده باشد، بکر باشد یا فارغ باشد. یک چک حضرت موسی با حوصله تام، با دقت کامل سوال کنید، با پاسخ میدید، سوال کنید، با پاسخ میدید. میگویند موسی مطلب رو بازگو میکند که تا اون آخر زبهوها کشتن این راه را، اما و ما کادوی افعلون، نزدیک بود این کار را نکنند، یعنی به اونجا رسیده بودن که میخواستن نکنند، اما این کار انجام شد. انشاءالله ادامه بحث و محضر سرگران عزیز در هفته آینده به سمت مبارکتون خواهیم رسان. در آخر بحث رو میگذاریم که اشاره داشته باشیم به واقعی با عظمت امشب. صلوات را بفرمایید. انشاءالله چون بناست فرداش هم رو و صبح جمعه رو در دو محفل که آدرس خدمت آیان خواهند داد در خصوص واقعه با عظمت فردا و وجود مقدس بقیت الله العظم و حجت ابن الحسن العسکری صحبت داشته باشیم. نوز دیگه اینجا یه اجمال و اشاره می کنیم با حسبت تولد رو و باشد که انشاءالله در آینده خدمت عزیزان در اون دو بحث باشیم. امروز در پایان یکی از مباحث در کلاس عرض می‌کردم به دوستان که شروع کردم که تذکری باشد برای فردا، گفتم چه بگویم؟ به خود عظمت مولود امشب عرض می‌کنم، به جلالت خودش عرض می‌کنم، واقعا زبان بازم است. عرض کردم خدمت عزیزان ببینید 124,000 پیغمبر، اساره 124,000 پیغمبر میشه 300 رسول. 300 رسول اینها دیگه لب بکارن، 300 رسول بقیه تابع این رسولان بودن. 300 رسول، 300 رسول خلاصه میشه در اون کسی که مبشرن به رسول یعنی من بعدی، عیسی که اون روح الله است، موسی که اون کیفیت دارند، اینها تمام مبشرن به رسول یعنی من بعد، اینها تمام جاده صاف کن وجود مبارک پیغمبر مکرم است. همه سرخیل توی و جمله خیل، مقصود توی، همه تو فیل. 124,000 پیغمبر خلاصه میشه در وجود مبارک نبی مکرم. هر چه خدا میخواهد به بشر به نمایش بگذارد در این وجود است، در دروب این وجود با عظمت و مقدس است. حالا بعد میبینیم که این پیغمبر با کرامت و با جلالت اونگاه میگوید المهدی و من ولدی بهی یمن اولا و کل ارزا عدلا و قسط. انسان ها منتظر باشید بدانید ما چه رفتیم، اما خواهد آمدن کسی که کارهای ما را به انجام می‌رساند. المهدی یوم الولدی، او خواهد آمد، اون فرزند من مهدی خواهد آمد. چه می‌کند؟ چه می‌کند؟ باز تمام وجود مبارک پیغمبر اسلام و تمام اهداف او، تجلی آن در وجود این شخصیت، یعنی یه چیز برابر با تمام هستی است، یعنی یه وجودی که همان معنای حجیت تامه در شخصیت او و در عظمت او. حالا کدام بعد را انسان از کجای این شخصیت میتونه بگوید؟ تو بزرگی یا تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی اون عظمتی که خداوند سلطان به این مولود داده است، اون شخصیتی که می آید تا حقیقت وجود و آفرینش رو تفسیر کند، اون شخصیتی که می آید حقیقت عبودیت را به تصویر بکشد، اون انسانی که می آید مفهوم دست را بچشاند، اون انسانی که بعد از اینکه تمام ادوار تاریخ بشری کارهای خود را کردن، طرح‌های خود را دادن، برنامه‌های خود را اجرا کردن، سرها به سنگ‌ها خورده شده است و مشخص شده است که کاری بر نمی آید از این اسم‌ها و از این مدعیان دروغ، از این مدعیان دروغین نجات بشری در شهر و اربابان، وقتی کار به آنجا می رسد اونگاه اون شخصیت میاد و تمام اون حقائق را تفسیر میکنه. اون میاد و لیقوم مناصب القسط را به نمایش میگذارد. اشاره کردم انشاءالله در تفسیر شخصیت حضرت و بعض از مباحث لازم این جهت در اون بحثی که در پیش داریم صحبت خواهیم کرد. خب مثل امشب این واقعه شکل گرفتند، میدانید که مسئله اصل وجود مهدی و مهدویت اصل در تمام مذاهب اسلامی، یعنی هیچ مذهبی نداریم که مهدویت رو انکار کنند، هیچ مذهبی. تمام مذاهب اسلامی، تمام تشتتهای اهل سنت و فرق شیعی همین اعتقاد مهدویت رو دارند. مشکلتان فقط در اینه، تمام اینها قائل به آن حدیث معروفن که لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر یه روز از عمر دنیا باشد لتبول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو چنان بلند میکند حتی یخرج رجل من ذلی، تا یه مرد از ذریه و سلاله من برون آید و اون کند که خدا میداند و کارستان کند و زمین رو سراسر پر از عبدالله کند بعد از وقت ساز و جون. این حدیث و شیعه و سنی همه در مجامعشون نقل کردن. مشکل کار فقط در این اختلاف در اینجاست، انما اختلاف شبکاتی، اختلاف در اینه که ما میگوییم اون بزرگ، اون مهدی که مهدویت در اون تحقق میابد امشب متولد میشود در سال 255 در چنین شبی و سحر نیمه شعبان متولد شده است. اما اون هم میگن مهدی، مهدویت مسلم اما در آینده متولد خواهد شد، یعنی اونا هم مهدویت نوعیه رو میپذیرن، ما مهدویت شخصیه رو میپذیرن. ادله و شاهد هم در این باب فراوان و بسیار داریم. ما میدانیم که او به دنیا آمده است، ما میدانیم که به نفسی انت من مغیب لم یخلق الناس، میدانیم که ابن الحسن شما اون قائبید که در بین ما هستید، ما قائبیم یا شما قائبید، ما در حجابیم یا شما در حجابیم، ما در حجابیم، ما در حجابیم که نمیتوانیم رؤیت اون جمال بکنیم. و الا بنفسی انت من مغیب لم یخلق الناس، شما در بین ما هستید. ما میدانیم که اون خورشید، خورشید هست در پسر عرش. هزاران انسان در طول تاریخ 1162 ساله عمر شریفش به محضر مبارکش رسیدن. وقتی که از سید بحرالعلوم سؤال شد که سید آیا تو محضر فاطمه، محضر مهدی فاطمه رو درک کردی؟ آیا شما حجت ابن الحسن العسکری رو زیارت کردی؟ اینطور میگوید، نمیتواند که سید بحرالعلوم که دروغ میگوید. سر رو پایین افتن، سری تکان داد، گفت به خدا سوگند نفس گرم مهدی را کنار گوش خود حس کردن، یعنی آقا من را در بغل گرفتن، صورت به صورت من نهادن. اون شخصیتی که دست ولایت او به خودش سوگند بر سر این مملکت، اون شخصیتی که تنها در 200 کشور روی کره خاک در قانون اساسی یک کشور نوشته است مذهب شیعه جعفری و دست رعایت اون بزرگ بر فراز این مملکت است. این که در گزند روزگار میبینید این مملکت داره میره، مسئول میماند از تیرها، از گزندها، از آفات، حمایت و اون کنون چه مقام با عظمت و جرامت حجت ابن الحسن العسکری است که در تمام این بلیات میبینید مملکت ما دارد به فضل الهی سیف خودش رو ادامه. ما میدانیم اون بزرگ نظارگر ماست. قل اعملوا سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ما میدانیم اون مؤمنی که ارائه اعمال برای او میشود همون بزرگ است. میدانیم اون شخصیتی که بنابر ادله ما هر دوشنبه و پنج شنبه صحیفه عمل به دست او داده میشود هماست که می نگرد وقتی که سجده به طاووس وارد شد بر سرناب مقدس، دید اون صدای ملکوتی و زیبا مشکل مراجعات است اللهم انا شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما از ما هست، خلقو من فاضل طینتنا، اینها از بقایای گل ما خاندان، اجلو به ماء محبتنا، اینها به آب محبت ما خاندان عجین شدن، اینها برای عزای پدرشون این نوراب نمیگردیم که اگر 60 سال عمرشون 50 عاشورا چه مقدار وزن بدنشون گریستن، اینها به شهادی ما چه کردن، به غم ما چه کردن، اینها دینشون افکار ما خاندان است. او جنوب ما یحزنون به حزننا یفرحون به فرحنا. اما خدایا میدانیم این شیعیان ما گاه بعض از اعمال رو مرتکب میشن که نباید بشن، که نباید بشن. و ما یحبسنا انکم الا ما، از این دردناکترین کلام شاید نباشد، و ما یحبسنا انکم الا ما یعنهم الا ما یتصل بنا منهم. در بعض از مناجات ها فرمودن حضرت اون عاملی که ما را به زندان حبس گرفتار میکنند و شما را از ما محروم و ما را از شما محروم میکنند نیست یکی از اون عوامل الا ما یتصل بنا، الا اون اعمالی که از شما سر میزند و ما میبینیم این اعمال، میبینیم با این وضعیت کسی آماده ما نیست کجا بیایی، با این وضعیت نه کسی خانه ای رفته است، نه مسیری شسته است، نه دلی آماده کرده است، فریاد میزنن یا ابن الحسن اما آماده که نیست. خدایا این شب را شب برخواستن، شب به خدا آمدن، شب قفلت ها را زدودن. میدانید که امشب بعد از لیله قدر و بعد از شب قدر دومین شب در عالم اسلام است. ابتدا هم شب قدر است، شب قدر دوم ما نیمه شعبان است. امشب شبی است که عجبا للمحب کیف ینام و کل نوم علی المحب حرام. امشب شب خواب نیست عزیزان، امشب شبی است که باید خیلی تحولات در وجود پیش بیاد. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد یب نبزد، وجود ناز و کتا زرده از گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، قلب توست که میتبد قلب زمین میتبد. یب نبزد با جرعت میگوییم قلب تو میتبد قلب شیعه میتبد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارض شخص تو دردمند مباد. در این چمن چود درآید خزان به یغمایی، رهش به سرد سهی قامت بلند مباد، در آن وساط که حسن تو جلوه آغازد مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد، هر آن که روی چون ماهت به چشم بد بیند به جز برا و تشتن جان و سپند مباد. گفت تردید برای من حاصل شد. پسر برادر به من گفته بود که امشب عمه فرزند من به دنیا می آید، نیمی شب از نرگس خفته است، چطور زایمانیست که خفته است با این آسودگی؟ نماز شب رو تمام کردم، دیدم نرگس برخاست، نماز شب رو خواند، نرگس مجدد به خواب رفت. تا که این لحظه این حالت در من ایجاد شد، صدای امام عسکری و از آن حجا شدیدم امنه در امر ما خالدان تردیدی نکن، بدان مولود ما امشب خواهد آمد. دقائقی گذشت، دیدم اضطراب نرگس رو فرا گرفت، برخواستم، نزدیک شدم، او را در بر گرفتم. حکیمه میگوید اون حالت خاص رو در او دیدم. یک مرتبه با صدای امام خودم حضرت عسکری رو شنیدم که فرمود امه بخوانه انا انزلناه فی لیلت القدر، تا که گفتم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، دیدم یه صدای ملکوتی از درون بطن مادر حجت ابن الحسن العسکری با من آغاز کرد، انا انزلناه فی لیلت القدر. حجابی دیدم و چیز دیگر ندیدم. دوان دوان آمدم اون حجر، آقا را خطاب کردم، من نرجس را نمیبینم. فرمود امه برگرد خواهی دید. هنگامی که آمدم دیدم این بزرگ، این خورشید وجود نظم آفرین هستی، دیدم این ماه پری طلعت انگشت سبابه با آسمان کرده است، دست بلند کرده است، بود اللهم خدایا وعده‌ای که به من دادی تمام، خدایا گام من رو مستحکم کن، خدایا زمین رو به سبب من زمین الارض بیه قسطم به عدلا، زمین رو به سبب من پر از عدده کن، امان کنه که وعده دادی به بندگان صالح خوده. آوردن وجود مبارکش را، آوردن جسم شریف را. دیگه باید این رداها شروع بشه، چون قرار ابتداعا 70 سال قیبت صغرا بنداغ قیبت کبرای 1000 سال تا کنون بیاید. هنگامی که بنداغ دست به وجود مبارک پدر آمد، فرمود بخوان فرزندم لباس کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، من نرید و انمون علی الذی استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثه. خداوند متعال به حق مولود امشب و به حق عظمتی که امشب دارد و به حق اون غفران که خدا در امشب مشمول عباد بندگان صالح خودش رو مشمول آن می کند، از فوزات امشب بی نصیب و بی بهره نگرداند ما. خداوند متعال به حق این مولود امر فرج او را نزدیک بگرداند، با فرج او اوضاع و آشفتگی مسلمین در شرق عالم و غرب عالم با آرامش پایدار برساند. دست ولایت به عنایت او را از سر این مملکت و از سر ما کوتاه نگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.